یه حقیقتی رو باید در واقع اقرار کنیم ما همه ما که کشور ما خب و اساس انرژی باز انرژی فسیلی است. انرژی فسیلی هم منبع انرژی در داخل کشور خودمون موجود هست بله و اون هم تقریبا به رایگان داره استفاده میشه. ما فقط یه هزینه تبدیل انرژی در واقع میکنیم که اون تبدیل انرژی هم هزینهشو از مردم نمیتونیم بگیریم چون واقعا وضع اقتصادی مردم اونقدر خوب نیست. یعنی حتی در واقع من خدمتتون عرض کردم ما فرض کنیم هزینه نفت و گازی که استخراج میکنیم صفر باشه، یه هزینه تبدیل انرژی و انتقال انرژی برق به در منازل وجود داره که خب اون 4 5 برابر عددی است که از مردم دریافت میشه. یعنی کل سیستم در واقع تبدیل انرژی و انتقالش و مصرفش داخل کشور دچار یک بیماری دیرینه هست که خب با این شرایط شما حساب کنید که وزارت نیرو اون زمان که شروع کرد خب برق فتوولتاییک خیلی گرون بود دیگه، تونستن بالاخره با یک در واقع تدابیری که حالا خود آقای دکتر جریان هستن اون قوانین بالادستی رو اول ایجاد کنن، مثلا توی همون قانون اصلاح الگوی مصرف که 10 سال پیش بیش از 10 سال پیش در واقع قانونش نوشته شد، بعد به تدریج آیین‌نامه‌اش در اومد، بعد منابع مالی اونجا پیش‌بینی نشده بود که عوارض برقی فرمودن، بعد از رایزنی‌های گسترده عوارض برقی ایجاد شد. بالاخره این کارهای سیاست‌گذاری در ساعت کلان هم انرژی بر هست همین که زیر بار نمی‌گیرن کسانی که
دکتر چرا اون اوایل ببینید البته این رو ما همه جاها دیدیم ها، حالا در همه پروژه چرا از همون اول همه اینها دیده نمیشه؟ ببین مثلا می‌خوایم یک کاری راه بندازیم مثل انرژی خورشیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی نو، هر چی، خب ما باید بدون آقا بحث برقش هست، بحث تامین مالیش هست، بحث تامین جاش هست، بحث تامین قطعاتش هست، همه و و و و هزار تا به قول معروف چی میگن پیش درآمد داره. چرا اول همه اینا بررسی نمیشه، همه اینا به صورت کارشناسی دیگه کارشناسی شده دیده نمیشه؟
ببینید با توجه به تجارب جهانی سعی شده همون مسئله که در دنیا طی شده رو ما بریم، یعنی بحث خرید تضمینی که اشاره میکنن، خب بله همه دنیا مثلا برای چند هزار مگاوات ابتدا همین بحث خرید تضمینی رو مطرح میکنن، ولی خب در دنیا شرایط اقتصادی مقدار پایدارتر بوده در اون زمانهایی که مثلا فراهم شده و ما پیش بینی مثلا اینکه بخواد قیمت ارز جهش های ناگهانی در چندین مرحله داشته باشه، بعد چگونه بشه مثلا اون منابع رو در واقع به نوعی اختصاص داد به اون در واقع اون بودجه که پیش بینی شده بود برای خرید برق و اینها، خب یه اتفاقاتی افتاد که ما دو سه سال اول تمام خیلی راحت بود، ولی واقعیت اینه که ما نمی‌دونیم عوارض برق الان مثلا با یه زحمتی اولا وضع شد قانونش، بعد 4-5% بود، بعد زیاد شد 10%، ولی بیشتر از این زیاد کردن واسه فشار به قبوز مردم میشه.
آقای دکتر ببخشید میگم کلامتون آقای دکتر توسلی حرفتون یادتون نره، من اینو آقای مسیادن تو حرفشون یه مطلبی فرمودن، گفتن سرمایه‌گذاری خارجی اومده یه 2 میلیارد تومان دیگه مثلا برای 2 میلیارد پولش پرداخت نشه، خب اونام رفتن میگن آقا ما 2 میلیارد به ما نمیدن، ولی چه توقعی دارن که چند صد میلیارد مثلا ما بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم؟ ببینید من البته فکر میکنم حالا خودم به شخصه این با قضاوتش به شنوندگان، همیشه یک سری مدیریت‌های شخصی، یه سری میتونیم بگیم که سلیقه‌ای، حالا در همه دستگاه‌ها، نمی‌خوام فقط به وزارت نیرو بخوام بگم، نه در همه دستگاه‌ها متأسفانه یک سری سلیقه‌ای وجود داره، یک سری تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای که این ضربه می‌زنه به تصمیم‌گیری‌های کلان. ممکنه اصلا شخص مثلا میگم رئیس جمهور، شخص وزیر، اینا همه موافق یک داستانی باشه، وقتی میاد پایین یک نفر می‌بینه یک نفر یه عزیز بزرگواری پشت میز نشسته مثلا میگه که من الان این اینجوری بشود، حالا میگم سلیقه ای، حالا نمیخوام اسم بیاریم یا هر جایگاهی رو، خیر یک رئیس اداره، یک کارشناسی، هر کسی، این متاسفانه این قبول دارید این آیه تفضلی نه؟
ببین ما که توی در واقع ساتبا یا سازمان جای تجدید پذیر که خب متولی این موضوع هستیم، همه جوره داریم تلاش میکنیم که این توی کشور محقق بشه، همه جوره داریم تلاش میکنیم که مثلا راهکارهای جدیدی به وجود بیاد، طلب در واقع کسانی که در واقع نیروگاه زدن داده بشه، حالا خود دوستان در جریان هستن، راههای مختلفی مثلا اگر مثلا واقعا منابع مالیش محدوده بریم مثلا حالا استالان سوئیچ کنیم بریم روی مثلا سوخت صرفه‌جویی شده رو بتونیم از وزارت نفت مثلا بگیریم، یا روش‌های دیگه که حالا خدمتتون عرض می‌کنم جایگزین اون روش قبلی بشه، در دنیا از اون روش‌ها استفاده میشه، سعی شده، ولی حالا بالاخره اون اختصاص دادن اون منابع ممکنه توی کشور یه سری اولویت‌هایی باشه که خب دوستانی که در سطوح بالاتر هستن بگن در این شرایط اقتصادی خب مثلا شاید لازم باشه این ارزی که می‌خوایم مثلا به این حوزه اختصاص بدیم، یا مثلا این منابع مالی توی بودجه کلان کشور مثلا ممکنه بعضن حالا به جاهای دیگه که شاید اولویت بالاتری داشته باشه اختصاص بدن، هرچند اهمیت انرژی کشور
خورشیدی
به
شما ببین خیلی میتونه یک سری صرفه‌جویی بکنه، یعنی انرژی خورشیدی در همه جای دنیا میشه گفت ترین انرژی است دیگه. شما از خورشید میگیری، دولت خدادادی است میدی، حالا یک سری تجهیزات خیلی اولیه ای سالا همچین خیلی عجیب غریب نیست دیگه میان و خیلی میتونه تو همون نفت و گازی که شما فرمودید ما خیلی میتونیم ببین خود مقام از رهبری میگن که آقا مگه شما فکر بکنید که نفت و گاز ندارید، ببین دیگه در این اندازه ایشون میگن دیگه، خب شما فکر بکنید بودجه بندی هم فکر بکنید که نفت و گاز وجود ندارد. خب وقتی نفت و گاز ندارد خب باید بریم سراغ انرژی تجدید مثل انرژی خورشیدی دیگه، میگم این اراده باید باشه دیگه. حالا
ما حالا خدمتتون عرض می‌کنم اراده داخل مجموعه وزارت نیرو چون در واقع مسئول تامین و ارزی برق داخل کشور هست که در حد امکان وجود داره،
درست،
ولی بحث این است که میگم بحث منابع مالی که تخصیص داده میشه محدودیت‌های بوده، شرایط اقتصادی کشور که خب بعضن قابل پیش بینی نبوده، این جهش‌های ارز و اینها که باعث گران شدن مواد اولیه میشه، باعث افزایش طلب‌های میشه. ببینید قیمتی که در واقع ما توافق کرده بودیم سال‌های اول مثلا خب یه عددی بود، این با توجه به تغییر نرخ ارز اصطلاحاً تعدیل میشه و هی بالا میره و باعث میشه که خب منابع مالی ما در قابلش محدود هست و نمیتونیم افزایش بدیم، و ولی همه تلاش شده که به یه شکلی به دادن اوراق مثلا یا مثلا با استفاده از همون بحث سوخت صرفه‌جویی شده رو تخصیص بدیم، هر شکلی که بوده سعی کردیم. من فکر میکنم تا اواخر سال گذشتم بخش زیادی از طلبهای سرمایه گذاری قبلی داده شده. حالا بعضا اونایی که ارزی سرمایه گذاری کردن خارج از کشور اومدن، خب بحث بردن
حالا پول اینها
بله مثلا یه مقداری مسائل و مشکلات داره ممکنه اون باشه، ولی راستش بخواید ما یه مدتی هست که در واقع کمتر از تقریبا یک سال هست که داریم به روش‌های جدید فکر می‌کنیم. اون روش خرید تضمینی بر خب یک روش بوده، خب تو کشورهای دیگه می‌خونه تست تا یه حدی، بعد از اون مثلا میشه روش‌های جدیدی مثل مثلا مناقصه رو استفاده کرد، مناقصه‌های ارزی که در واقع قیمت خرید برق بشه که ارزی پرداخت بشه، که یک مسببی از شورای اقتصاد سال گذشته گرفته شده اواخر سال، اواخر سال قبل البته دو سال پیش، که 4000 مگاوات نیروگاه از این محل احداث بشه که در این حالت در واقع بیاد به نوعی به قیمت ارزی از افراد خریداری بشه، بازی زمانی کوتاهی هم در واقع پرداخت بشه. الان مثلا شرکت های اومدن توی مناقصه ها تمدید مرحله مناقصه باید شرکت کردن، فقط یه بحث تضامین پرداخت و اینها باقی هست که داره صحبت میشه که اون نهادی که در واقع از منابع مالی اولیه رو با تامین بکنه اون تضامین رو بتونیم ما بدیم از طرف وزارت نیروی وزارت اقتصاد، که دوستانی که توی مناقصات برنده شدن نزدیک شاید مثلا 1000 تقریبا نزدیک 2800 مگاوات به نوعی مجموع برندگان بوده بتونن بیان شرکت کنن و نیروگاه رو احداث کنن، به شرطی که اون تضامین وجود داشته باشه و این سابقه ای که حالا فرمودن که یه مقداری حالا تأخیر در پرداخت بود و اینها تکرار نشه، یا سایر روش‌های دیگری که مثلا ببینید با خیلی از صنایع دارن از محل برق در واقع ارزش افزوده ایجاد میکنن، خیلی از اینها خب توی تابستون مشمول به نوعی مدیریت مصرف میشن و مجبور میشن مصرف خودشون بیارن پایین، از اون ور خب تولید نمیتونن انجام بدن و درآمدشون میاد پایین. باز وزارت سعی شده وزارت نیرو مثلا توافقات داخلی انجام بده، کسانی که نیروگاه احداث میکنن به نوعی برقشون رو تهاتر کنن با وزارت نیرو، اگر مثلا مشمول اون قوانین میشن تا اگر نیروگاه زده باشن یا مشمول اصلا نشن یا تا یه حد خاصی که نتونن به تولیدشون ضربه نزنه، باز مثلا این یه مکانیزم جدیدی هست. مثلا خیلی از صنایع خیلی بزرگم تو کشور استقبال کردن، مثلا یکی از صنایع خیلی بزرگ ما به اندازه تمام ظرفیت نیروگاهی که تو الان احداث شده خورشیدی تو این حالا 8 سال داره نیروگاه احداث میکنه، که چون حجم ظرفیت در واقع برق زیادی تو کشور مصرف میکنه، یا چند تا دیگه هم به همین نیروگاهی که واقعا چندین صد مگاوات در واقع کار داره میشه، به خاطر اینکه در واقع براشون مهمه که تولیدشون تداوم داشته باشه، مشمول مدیریت مصرف اصلا نشن، یا بحث‌های دیگری مثل مثلا بحث‌هایی که ما زمینه رو برای صادرات برق فراهم کنیم یا برای زمینه رو فراهم کنیم که اصطلاحاً حالا رمز ارزها بیان از محل در واقع برق تجدیدپذیر استفاده کنن که ارزان‌تر باشه، یا آخرین گزینه‌ای که الان مطرح شده این هست که مستظر هستید که در قوانین اصطلاحاً قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع بزرگ موظف شدن که 1% توی بازه 5 سالی تا 5% از برقشون رو در واقع از تجدیدپذیر تامین کنن. ما در واقع اخیراً دستور عملهاش ابلاغ شده که در واقع یه جای ایجاد بشه داخل بورس انرژی اون شرکت‌هایی که تولید کننده برق تجدیدپذیر هستن برق خودشون بیان ارائه کنن، و اون شرکت‌هایی که باید نیروگاه بزنن اگه نزدن بیان برق اونجا خریداری کنن که یه کسب و کار شکل بگیره. از این نوع مدل‌ها برای جایگزین کردن اصطلاح ماده 60 که در واقع قانون خرید تضمینی بود در حال اجرا پیاده سازی هست. همه تلاش مجموعه وزارت نیرو در همین راستا هست.
خب آقای دکتر کریمی چه می‌خواد دل تنگت با آقای دکتر توجهی الان بفرمایید، بعد آقای مهندس سیادت هم پشتبند داستان بشن.
نه خب صحبتایی که آقای دکتر می‌فرمایند واقعیت اینه که درست است، یعنی ما خودمون هم خب در کنار این دوستان هستیم. بحث بودجه خب بحث خیلی اصلی و اساسی هستش و متأسفانه وزارت نیرو همیشه گفت در این زمینه مظلوم ترین هست، یعنی هیچ درآمدی نداره چون همه تولیداش با سوبسید هست.
ولی وزارت نفت، وزارت نیرو با هم
نه واقعا اینجوریه. ولی وزارت نفت مثلا باید فرض کنم اگه تو هم ماده 12 تعهداتی داره، تو ماده 61 تعهداتی داره، خب این تعهدات به موقع انجام نمیشه یا میره سازمان برنامه بودجه، اونجا میره مثلا تو قسمتی که فرض کنم بخش یارانه ها هم هست، اون اولویت حالا اگر همه اونها انجام دادن باز توی صندوق پولی بود داده میشه. خب اینا چالشایی که وجود داره. ولی نقدی که من کردم این، ما همیشه باید منصفانه باشیم. من نقدم به این نبود اینکه بعد که وزارت نیرو خب واقعا با توجه به این بودجه کمی که داره، نقدم بود این لختی ربطی به این نداره، یعنی اون لختیه رو هنوز
هستن.
هست آره اون بوروکراسیه
که آقای مثلا آقای دکتر کریمی، حالا ایشون که حالا میگن ارتباطاتی دارن در سطح مثلا شکایت دوره، نه آقا مثلا بنده میخوام بیام یه سری میگم میخوام بیام یه کار انرژی تجدیدپذیر انجام، اینقدر یک حالا صحبت حاشیه و کلیشه‌ای، یک کفش آهنی که اصلا حالا هیچ بپوش، اصلا کلا دیگه نفسمون دیگه در همه عمرمون هم کفاف نمیده قطعا دیگه، مثلا اینقدر با بوتیم اینم هستی هایی کردیم.
یه مطلبی هم که میخواستم بگم، حالا این نقد باز نقد، این بحث عموما حالا متأسفانه بعضی اوقات دخالت کردن در بخش خصوصی. عموما مثلا ما انتظار داریم ساتبا نهادی هست که هیچ وظیفه‌ای توی قیمت گذاری نداره، و ما پیشنهادمون هم این بود، یعنی پیشنهاد سمت انجام که میگم پیشنهاد فردی من نبود، پیشنهادی بود که ما از سمت ما گفتیم اوکی ما موافقی، یعنی شرکت ها شناخت دارن برخ بودجه ساتبا محدود هست، ولی این بودجه عددی میشه، این عدد مثلا معادل فرض کنیم 50 مگاوات برق مثلا برای حالا حوزه کوچک مقیاس من میگم 50 مگاوات میشه. خب ما بیایم قیمت رو جوری انتخاب کنیم که این 50 مگاوات حتما انجام بشه، نه اینکه یه عددی رو اعلام کنیم برای مثلا 1000 مگاوات بعد انتهای سال ببینیم از اون 1000 مگاوات حتی 1 مگاواتش هم انجام نشده.
خب یعنی 6 دقیقه زمان داریم، میخوام نفری 2 دقیقه به هر عزیز بدم. شما محبت کنید هم جنبندی هم ادامه صحبت بعد آقای مهندس سیاده و آقای دکتر بس.
ببین ما صحبت کردن دوستان واقعا خب میگم بحثی که وجود داره توی ساعت با همراهی تلاش همکاری هست، ولی بعضی اوقات من احساسم این هستش که شاید هماهنگی لازم بین به اصطلاح همه مجموعه، یعنی شما یه قیمت از ساعت با میره تازه تو وزارت خونه اونجا مثلا معاونت اقتصادی بعد روش دست در، یعنی این هماهنگی ها لازم نیست و اونجا هم شاید پارامترهای زیادی در نظر میگیرن و در نهایت میبینیم خروجیه که میاد خیلی متفاوت با اون چیزی که حتی در ابتدا محاسبه شده. حالا چیزی که من خیلی خلاصه بخوام کوتاه، ما خیلی ساده از پیشنهاداتمون، یک این که قیمت نرخ پایه خرید تضمینی اولا تا چون منبع درآمد به اصطلاح بودجهش الان قسمت عمدش ارزی هست، ما پیشنهادم این هست که نرخ خرید پایه ارزی بشه که با تغییرات ارز نیاز نباشه ما هر سال 5 ماه 6 ماه سرمایه گذاران و شرکت ها منتظر بمونن تا اینکه این قیمت اعلام بشه. این یکی از بسا پیشنهاد ما. اگر حتی قرار شد ارزی نتونستن به هر دلیلی، ریالی عددی واقع بینانه باشه که در با اون عدد سرمایه گذارها ترغیب بشن. میتونیم سقف برای این بذاریم، اگه محدودیت بودجه وجود داره سقف گذاشته شه، 100 مگاوات ما امسال بیشتر بودجه نداریم و هر 100 مگاوات تموم شد دیگه این پروندهش بسته میشه. ولی اینکه یه عدد پایینی بیایم بگیم و فقط رفع تکلیفی باشه، این هیچ اتفاق خاصی تو حوزه تجدیدپذیر رخ نمیده. مورد دوم، من خواهشم اینه در خصوص قیمت گذاری، همه جای دنیا بخش خصوصی قیمت گذاری رو انجام میده و اینکه پارسال اینا در نهادهای حمایتی اومدن یه قیمت 100 میلیونی اعلام کردن و متاسفانه همین عامل باعث شد 110 هزار نیروگاهی قرار بود تو اون سال احداث بشه و وام ها و بودجه لازمش حتی در مجلس هم مصوب شد به نهادهای حمایتی. با اطمینان به شما میگم از این موضوع شاید زیر 100 تا نیروگاه، شاید حتی این 500 تا بعد من اطلاع نداشته باشم، خب 500 تا دونه از 110 هزار تا، خب به خاطر چه یه تصمیم غلط، در حالی که اینا باید واقع بینانه باشه، یعنی به بخش خصوصی یه مقدار به نظر من باید اعتماد بیشتر باید. اعتماد بشه، بخش خصوصی هم به دنبال توسعه هستش و اینها موارد حالا کلی هست.
سپاسگزارم آقای دکتر کریمی. آقای مهندس یادت بفرمایید.
حالا من سعی میکنم موارد رو خیلی سریع تو 2 دقیقه بگم.
بفرمایید.
میکنه همینجوری که آقای دکتر کریمی بخشی از صحبت‌ها رو گفتن. ما از سال 98 تقریبا داریم میگیم آقا قیمت پایه ارزی خیلی منطقی تره. تجربه سوئد و تجربه ترکیه و مصر رو داشته باشین، قرارداد ارزی است، پرداخت به ارز خودش. حالا مثلا اولین نیروگاه خورشیدی که در ایران زده شد 12 سنت دلار در اون زمان بود. اگر قرار بود با طبق فرمول تعدیل بشه الان باید تو همون رنج قیمتی باقی میمونده، اما الان در حد 3 تا 4 سنت یورو هستش و سرمایه گذار با این که قانون فیپای وزارت اقتصاد داره باز نمیتونه پولش رو خارج بکنه، مجبوره تو بازار آزاد ارزش رو خرید بکنه و خارج بکنه. واسه یکی از معضلات بزرگی که داریم. های دکتر اشاره کردن که
ساتفا
از تجربه دنیا استفاده شده برای این قضیه، اما فقط از بخشش. ما قوانین گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ایمون به صورتی هستش که هزینه‌ها رو بسیار بالا می‌بره. ما مقایسه می‌کنم با کشورهای مثل عربستان، مثل امارات که اونا اصلا یک لول حمایتی جدا دارن و وقتی ما میشیم محاسبات اقتصادیشون رو بر اساس قیمت‌های خودشون انجام میدیم، IRRشون یعنی نرخ بازگشت سرمایه‌شون منفی هستش، اما اصرار دارن آقا چرا اونا میتونن ما نمیتونیم. ما این مسئله رو خود شخص بنده توی ساتپا ارائه کردم که دلایلش چی هستش. ما الان نرخ گمرکیمون از 4200 چیزی که قبلا بوده 28500 تغییر کرده. درست تعرفه از 20% شده 5%، اما مالیات ارزش افزوده ما چند برابر شده، مالیات علی حساب چند برابر شده، هزینه های ما چند برابر شده، تعرفه به اون میزانی کم نشده که نرخ ارز افزایش پیدا کرد. توی بحث وزارت نفت هم اشاره کردن که تعهداتشون انجام نمیدن. ما توی انجمن اومدیم قیمت واقعی برق رو حساب کردیم، یعنی نرخ سوختش رو حساب کردیم، آلودگیش رو حساب کردیم، نزدیک به 4800 تومان به ازای هر کیلووات ساعت هستش. این قیمت خب وقتی در این حد هستش، وزارت نیرو وقتی مجبوره به مردم با قیمت میانگین 150 تومان بفروشه، خب درآمدی از این محل نداره، یعنی بودجهش همش میره برای خرید. وقتی بودجه هم نداشته باشه خریدی نمیکنن. الان توی بحث سرمایه گذاری، من سرمایه گذاران رو میشناسم که پنلشون داخل زمین هستش، اما حاضر نیستن اینورتر و سازه و بقیه تجهیزات رو بخرن که نیروگاهشون رو
نداره،
چون هیچ صرفه اقتصادی نداره. ما الان برنامه ریزی 10000 مگاواتو کردیم. اولا اینکه اصلا ما نیروی نداریم برای 10000 مگاوات توی 4 سال، اصلا نیروی انسانی نداریم. ما بخوایم آموزش بدیم خودش 2 سال طول میکشه. اما آلمان فقط توی ماه میلادی گذشته 944 مگاوات، سوئد توی سال گذشته 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کرد. یعنی ما اگر بخوایم از دنیا الگو برداری کنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده که اونا این کارو کردن.
بسیار ممنونم آقای مهندس سیادت. آقای دکتر تفضلی 1 دقیقه و 30 ثانیه.
خواهش میکنم. این حقیقت این هست که ما باید در واقع بحث صنعت برق، تامین برق و همچنین داخلش بحث انرژی تجدیدپذیر رو که پاکترین نوع هست و یکی از ارزان‌ترین انرژی شما فرمودید در واقع الان تلقی میشه رو در سطوح عالی کشور بیشتر جا بندازیم. که حالا ببینید ساعت با وزارت نیرو تمام تلاش رو خودشون رو میکنن که در تمام سطوح، همچون که فرمودن تو بحث تعرفه‌های گمرکی، تو بحث تخصیص ارز، تو بحث استفاده ایجاد مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حالا گرفتن طلب سرمایه‌گذاران، توی بحث‌های بودجه سالانه، توی بحث برنامه‌های بلندمدت 5 ساله قوانین به نوعی جا بیفته که حالا کاهش کم کردن بوروکراسی، ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری، تمام این جبهه‌ها در واقع داره فعالیت انجام میشه. ولی اون چیزی که شاید به نوعی کم بوده است این است یک عزم جدی توی سطوح بالاتر، توی مثلا سازمان برنامه بودجه، سازمان‌های بالادستی وجود داشته باشه که در تمام سطوح اینا اجرا بشه و اگر که اونها اتفاق بیفته و این روحیه جاری بشه، همه این مواردی که زیر مجموعه قانون گذاری که انجام میشه چون مرتبط با امنیت انرژی کشور آینده خواهد بود، ان شاء الله جاری و ساری خواهد شد.
ان شاء الله من امیدوارم که واقعا تصمیم و اراده‌ای باشه برای اینکه سرمایه‌گذاران اعتماد بکنن و تشویق و ترغیب بشن برای اینکه ان شاء الله بیان و برای استفاده از این و بهینه‌سازی این انرژی خدادادی انشالله اتفاق خوبی بیفته. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو داتای آر در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، خداوند متعال یار و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir. با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو روی موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضی المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت، مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بیپناهم.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیبمون کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقیی بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا. نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
من میگشتم نگام که من دارم چی کار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اسمیرم. اگر منو با این حجاب ببینه اسمیرم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، بتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها،
بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش خاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، شهاب تو در ره حفظ هنجار، صدای شکستن شیطانت. نجابت نتانت شان جنان و مقامت، اجابت رضای شفیع روز قیامت.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. شما عزیزان همچنان هم می توانید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو راجع به برنامه ها بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما با استفاده از نظرات شما عزیزان بتونن برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. شما با این شماره ها و نشانه ها میتونید در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. ساعت 22 بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو آغاز میشه. از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اینک دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن، توجه فرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد. صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من قدم بزن.